عرض شد که در مورد بحث که پس از آن که این تلف شد آیا بر عهده ضامن مثل آمده است یا قیمت، و بنابر تحقیق که بین مثل و قیمت نسبت اقل و اکثر نیست بلکه این دو با هم تباین دارند، شیخ انصاری رضوان الله علیه فرمودند که ما به عموم علالیت ما اخذت حتی تعدی تمسک میکنیم، و اگر نتوانستیم به این عموم تمسک کنیم به استصحاب بقاء عهده بعد از دفع عهده ما میشود تمسک کرد، چون به دفع عهده ما شک داریم که از عهده اون زمان خارج شده است، از عهده اون به اصطلاح بدل فارغ شده است یا خیر، استصحاب بقاء داریم. و عرض شد اجمال اون چی که دیروز عرض کردیم که در مورد بحث دفع بدل به تحلیلی که از مرحوم محقق اصفهان رضوان الله علیه بود، سه احتمال در دفع بدل هست و جای دیگری هم بنده این رو ندیدم. احتمال اول این است که ما ببینیم نظیر اون چه که در زمان گفته شده است که نقل و ذمتن من ذمتن الى ذمتن اخرى، یعنی در باب زمان اصلا دین از عهده مدیون خارج شده است و بر عهده ضامن نهاده شده است. در اینجا هم همینطور قائل بشویم، بعد از تلف با قبل از تلف این تفاوت رو دارد که قبل از تلف عین خود عین بر عهده ضامن است، بعد از تلف انقلاب پیدا می کند عهده ضامن از عین به دفع به اصطلاح مثل و قیمت. در اینجا اگر انقلاب ذمه ضامن نسبت به عین حاصل بشود و بر عهده ضامن بعد از تلف مثل و قیمت بیاید، اینجا سقوط عهده عین به مجرد تلف امر قطعیه. پس بنابراین مبنا که انتقال پیدا کند ذمه ضامن نسبت به عین از عین به مثل و قیمت، خب پس بنابراین عین از بر عهده او نیست. علالید ما اخذت حتی تعدی در اینجا موضوع ندارد، چون عین بر از عهده او ساقط شده است، ولی سقوط عهده نسبت به عین علا قسمین، این توضیح را عرض بکنم، تارتا به رد عین ساقط می شود و اخرى به تلف عین. در مورد رد عین چیزی بر عهده این شخص نیست، ولی در صورت تلف ذمه این آقا از عین نسبت به عین ساقط شده است، ولی سقوطا قهری، یا نه سقوطی که از ناحیه امتثال باشد بلکه سقوطی است که از ناحیه معصیت است. خب در اینجا بدل او که عبارت از مثل و قیمت، اون بر عهده این آقای ضامن آمده است. پس اینجا به عموم علالیت مؤاخذت نمیتونیم تمسک بکنیم، چون اون مؤاخذت عبارت بود از عین، عینم که تلف شده است، و فرضم بر این است که به تلف عین ذمه این آقا نسبت به عین اشتغال ندارد، به بدل او که مثل یا قیمت است مشتغل است. کما اینکه در اینجا استصحاب هم نمیشود کرد، برای خاطر اینکه اون چی که در سابق بود که عبارت است از زمان نسبت به عین قطعی و سقوط است، ساقط شده است قطعا، و اون چرا که الان ما شک در اشتغال ذمه نسبت به او داریم، یا اینکه حتی یقین بگیم بر فرض پیدا کردیم بنابراین مبنا یقینی به اشتغال ذمه این آقای ضامن به مثل و قیمت پیدا شده است، پس نه سابقی باقی مانده است که عبارت باشد از عین تالفه و نه چیزی مشکوک البقاء هست، بلکه اون چی که در سابق بود مقتوع سقوط است و اون چی که الان هست مقتوع الوجود است و مقتوع الحدوث، نه مقتوع البقاء یا مشکوک البقاء. پس در این فرض هم سراغ قاعده ید یا حدیث ید رفتن صحیح نیست به اعتبار اینکه موضوع ندارد، هم سراغ اصل نباید رفت چون شکی ما نداریم اونی که در سابق بود مقتوعاً ساقط شده است، اون چی که الان در باره او بحث داریم قطعاً حادث شده است، چون فرض این است که اشتغال ذمه او به بدل که مثل و قیمت است پیدا شده. این بنابراین مبنا. و اگر قائل بشویم به این که دفع بدل موجب سقوط عهده عین است به بدل، این مبنای دوم، یعنی که علل ید ما اخذت حتی تعدی، در ادا می شود تصرف کرده یک توسعه قائل شد، شی به مجرد این که اخذ شد به اخذ باطل بر عهده اخذ است و اینجا مقبوض به عقد فاسد است، پس اخذ آقای مشتری به حسب ظاهر اخذ به باطل است چون مال غیر را گرفته است، پس بر عهده اوست این عین، این عین مأخوذه بر عهده آخذ هست و باید به مالک برگرداند. حالا چون تلف شده است از عهده ساقط نشده، اما رد عین مأخوذه اما به رد نفس اون عین است در صورت بقا و وجود، یا به رد بدل اوست در صورت تلف که محل فرض بحث ماست. پس در نتیجه بعد از دفع بدل ممکن است ما شک در سقوط عهده نسبت به عین پیدا بکنیم، شک جا دارد، مثل قسم اول نیست که اصلا امکان شک نیست، چون ما اونجا گفتیم هنوز هیچی نداده، تا عین تلف شد دیگه ذمه او نسبت به عین اشتغالی ندارد، شغل ذمه ای نسبت به خود عین دیگه نیست، ولی اینجا این حرف رو نمیگیم، میگیم آقا نه عینم تلف شد بازم بر عهده این آقا هست. در اینجا چرا حالا ما شک میکنیم که به دفع بدل ساقط شده است ذمه او، مثل عینی که بر عهده او آمده است، یا اینکه نه ساقط نشده است؟ جهت شکش این است، اگر در اینجا هر دو، یعنی مثل و قیمت هر دو با هم را ندهد که مبنای مرحوم شیخ رضوان الله علیه بود، ایشان می‌فرمودن باید هر دو را بپردازد ولی یکیش ملک اون آقا می‌شود و اون همون یکی است که او اختیار می‌کند، دیگری ملک اون نمی‌شود. خب در اینجا حالا اگر یکی رو پرداخت کرد هر دو را نداد، خب نمی‌شه شک بدل خصوص مثل نبود یا خصوص قیمت نبود، هر دو بدل هست. اگر یکی رو به او داد ممکن است که ما شک کنیم در خروج این آقا از عهده و عدم خروج از عهده. چرا شک کنیم؟ چون شک داریم در این که این یکی که مثلا فرض کنیم قیمت را داده است، به دفع قیمت آیا از عهده اون به اصطلاح شغل ذمه نسبت به عینی که بر عهده او بود و الان هم هست خارج شده و فارغ شده است، یا اینکه فارغ نشده است؟ این میشه مسئله شک. اینجا جای این هست که بگیم استصحاب بقاء اشتغال ذمه این آقا نسبت به زمانه نسبت به عین باشد، ولی در این حال تخصیصی که میزنیم این است که این تخصیص به چه عنوان هست. ممکن است تخصیص به این عنوان باشد که اون چرا که مالک اختیار میکند موجب سقوط خروج این آقا از عهده اون عین تالفه باشد، نه اون چرا که این آقا دفع می کند به او و می پردازد به او به عنوان بدل. اگر به این عنوان باشد ما می توانیم بگیم آقا شغل ذمه این آقا به عین مقطوع است و چیزی را که این آقا پرداخت کرده است نمیدانیم به وسیله پرداخت او از اون اشتغال ذمه فارغ شده یا نه، استصحاب بقای شغل ذمه او میکنیم، اینجا جا دارد. ولی اگر به این عنوان باشد، اما خیر، تخصیص به عنوان این است که امر مخصص در اینجا دائر است مدار دو امر مباین، چون بین مثل و قیمت گفتیم تباین هست، نه اقل و اکثر. اگر تباین هست در اینجا باز به عموم نمیتوانیم تمسک بکنیم، کما اینکه به اصلم نمیتوانیم تمسک بکنیم. چرا؟ چون فرض این است که وقتی این آقا بنابر این که بین مثل و قیمت تباین باشد، باید چه بکند؟ باید احتیاط کند، هم مثل بپردازد هم قیمت. بعد از آنی که مثل و قیمت هر دو را به آقای مالک داد، در اینجا قطع به خروج از عهده این به اصطلاح زمان پیدا می کند. چرا قطع پیدا می کند؟ برای خاطر اینکه اون آقا مالک یکی از این دوتاست، این بالاجماع هست، کما اینکه احتیاط هم به این است که هر دو را بپردازد. نهایت با دفع این شی به عنوان بدل عین تالفه، معنای این است که هر دو از ملکش خارج شده، از ملک دافع، بلکه یکیش از ملک او خارج می شود. کی؟ موقعی که به عنوان بدل آقای مالک اختیار بکند. خب حالا این مثل صورت اولا نیست که یکی از مثل یا قیمت را بپردازد، چون مثل یکی از مثل قیمت را اگر بپردازد جای شک میماند، ممکن است فراق ذمه به اون دیگری بوده است که این پرداخت نکرده، لذا جای شک در بقای عهده مکلف نسبت به بدل باقی بماند. شاید بدل اونی باشد که این آقا نداده، مثلا مثل پرداخته، شاید بدل قیمت باشد یا بالعکس. ولی هر دو را اگر پرداخت کرد، یقین به این داریم که از عهده اون به اصطلاح زمان برآمده. چرا؟ چون هر کدوم را که او اختیار بکند، در حقیقت به او راضی شده است و رضایت داده است، در نتیجه ذمه این آقای به اصطلاح آخذ از عهده عین تالفه‌ای که بر عهده او آمده بوده است فارغ می شود. چون عرض کردیم بین این مثل و قیمت تباین هست، ما اگر یکی را بپردازد جای شک هست، ولی اگر هر دو را بپردازد جای شکی نمی ماند، که ما در نتیجه سراغ استصحاب بقای عهده و بقای زمان برویم، پس سراغ اصل نمی توانیم بریم. به عامم نمی شود رجوع کرد. چرا؟ برای خاطر این که بعد از آنی که در اینجا مثل و قیمت هر دو را پرداخت کرد، بدل اون روی مبنای دوم، بدل عین تالفه مثل باشد، این آقا داده است. بدل عین تالفه قیمت باشد، باز داده است. و فرضم بر این است که اینها به عنوان بدل یکی از این دو هستند و اینم هر دو را داده است تا او رضایت به هر کدوم که دارد اختیار کند. پس استصحاب عهده در جایی است که ما در حصول اداء دین بالحقیقه اگر باشد شک کنیم، و ما در اینجا در این که این آقا با دفع هر دو از عهده زمان برآمده است هیچ تردیدی نداریم، پس سراغ اصل رفتن در اینجا معنا ندارد و موردی نیست. این حاصل کلام در این به اصطلاح وجه. احتمال سومی هم بود در اینجا که دفع مثل یا قیمت نه به عنوان بدل باشد از خود این، نه بحث بدل البدل بیاد نسبت به دیگری قبل از، چون دو تا بحث بود، یکی این که مثل را بدل می دانستن از خود این، قیمت را بعضی ها می گفتن بدل این است، بعضی می گفتن بدل البدل هست، یعنی بدل مثل. لذا همونی که در ظاهر عبارت مرحوم شیخ در مکاسب است اینه که ترتیبی رو که ما رعایت کنیم، اول خود این، بعد بدل این که عبارت است از مثل، بعد بدل بدل که عبارت است از قیمت، لذا تعبیر میکردن که اند عواز المثل سراغ بدل مثل میروین، که بدل مثل عبارت از قیمت. ممکن است که نه، ما هر یک از مثل و قیمت را بدل این بدانیم، ولی نه در عرض، هم بدل این باشند به صورت طولی، به این معنا که ابتداعا سراغ مثل بروید که بدل این است، علاوه بر مالیت صفات و به هر حال خصوصیات نوعیه در او موجود است. اگر امکان نداشت یا کمیاب بود و اسر و حرج داشت، اینجا سراغ قیمت بروید که قیمت بدلیت در مالیت فقط دارد، بدلیت در مالیت دارد. البته این را هم عرض کردیم، قیمتی که در اینجا به عنوان بدل است عبارت است از نقدین، یعنی طلا و نقره مثلا در سابقه، الان مثلا اسکناس. چرا؟ چون اینها ممحض در بدلیتن، و الا با قطع نظر از این هر شیئی مالیتی دار، هر شیئی که مالیت دارد با سایر اشیا می شود به عنوان بدل در مالیت ملاحظه بشود و محاسبه بشود. اما اینها به عنوان قیمت به اصطلاح ممحض در قیمیت نیستند، بلکه اینها به عنوان به اصطلاح اشتراک در اصل مالیت است که در کل ما یسمی مالن این مالیت موجود است. پس احتمال دومی، احتمال سوم این بود که نه بدلیت باشد، نه به عنوان ابتدا نقل ذمه از عین به این مثل یا قیمت باشد، بلکه دفع مثل یا قیمت به عنوان حکم شرعی، نه به عنوان بدلیت، به عنوان حکم شرعی، نه به عنوان حکم وضعی که به عنوان بدل را نمیخواد داشته باشد. یجب بر کسی که عینی را اخذ کرده است و در نزد او تلف شده است، یجب پرداخت مثل. حالا میخواد عنوان بدل داشته باشد یا نداشته باشد، اون این عنوان معیار نیست. یجب بر او پرداخت مثل و یجب بر او پرداخت قیمت در فرض نبود مثل، که به عنوان حکم شرعی ما در اینجا بدانیم. خب در این صورت که اگر از احکام عین باشد، ولو این که ما قائل به این بشویم که اگر کسی عینی بر عهده گرفت، الالعبد همون عین بر ذمه او هست، یعنی یک مبنا بود. چرا؟ چون علالید ما اخذت حتی تعدی، منحصرن غایت سقوط علالید کی هست؟ به اداء خود اون شی، حتی تعدیه، یعنی تعدی اون معخوز. پس اگر معخوز ادا نشود، یا باشد و ندهد، یا از بین رفته که دیگه امکان رد او نیست، در هر دو صورت غایت محقق نشده است تا این علالیت ساقط بشود حکمش و بر عهده او نباشد. پس مادامی که اداء عین نشد، چه باشد و ادا نشود، چه از بین برود و امکان ادا نباشد، در هر دو صورت عهده مکلف قرار داده شده از اون عین، و الالعبد این عهده او خواهد بود. نهایت حکم شرعی شارع جعل فرموده است که در صورتی که تلف شده باشد، این آقا بر عهدش آمده است، الان میتونیم بگیم بر عهده او هنوز اون عین تالف است، اما به عنوان حکم تکلیفی بر او واجب است پرداخت مثل و یا قیمت. حالا به ترتیب این معنا اگر باشد، آیا سراغ علالیت رفتن معنا دارد؟ بنابراین واضح است که معنا ندارد روی این مبنا. چرا؟ برای خاطر این که علالیت ما اخذت فرض بر این است که ما یقین داریم به این که بر عهده او هست، از عهده او خارج نشده. سراغ استصحاب چطور؟ میگیم شما میخواید استصحاب کنید که چیکار کنید؟ نهایت چیزی که با استصحاب ثابت میشود اینه که ما میگیم بر عهده او این هست. ما خودمون الان اقرار داریم به این که چون ادا نکرده از این را، لذا بر عهده او هست. یک حکم شرعی آخری متوجه این مکلف شده است، و اون این است که در ظرف تلف باید مثل یا قیمت بپردازه. در ادامه مرحوم شیخ رضوان الله علیه یک استدراکی دارن، می فرماید نعم یمکن ان یقال، بعد عدم دلیل لترجیح احد الاقوال و الاجماع على عدم تخییر المالک التخییر فی الادا من جهت دوران الامر بین المحظوره. شیخ انصاری رضوان الله علیه برای تخییر زامن، گرچه اینا رو عرض کردیم و ردم شد، یک بیان آخری دارن غیر از اون چیزی که گفته شد. ایشان می فرماین اگر ما قائل شدیم به این که هیچ یکی از این اقوال که تعین داشته باشد مثل یا متعین باشد قیمت یا تخییر مالک اینا رو قبول نکردیم، در اینجا چاره‌ای نداریم جز این که قائل به تخییر زامن بشویم. وجهی که بیان می‌فرمایند این است که می‌فرمایند مورد از موارد دوران امر بین محظورین است. محظورین را این چنین بیان می‌فرمایند که تعین مثل به طوری که نه مالک حق مطالبه قیمت داشته باشد و نه زامن امتناع کند از پرداخت مثل. طرف مقابلش و محظور آخر این که ما نمیدانیم ممکن است قیمت بر او متعین باشد به نحوی که مالک حق مطالبه مثل نداشته باشد و بر ضامن هم امتناع از پرداخت قیمت جایز نباشد و چون متیقنی هم در بین نیست براءت یقینیه در اینجا حاصل نمی شود و چون محظور این هست، حالا این تعبیری که شیخ رضوان الله دارن می فرماین از موارد تخییر مجتهد ما در باب فتواست که به هر یک از این دو می تواند اخذ بکند. حالا این بحث پیش می شود که این تخییر بدوی هست یا تخییر استمراری هست. اگه یکی مثلا در چنین مواردی ابتداعا قائل انتخاب کرد در مقام ادا مثل را، همیشه بر او مثل است یا نه در هر واقعی میتواند یکی را اختیار بکند. اینا حرفایی است که به هر حال میشه گفت، ولی این مبنا اساسا بی وجهه. چرا؟ برای خاطر اینکه تخییر شرعی در کجاست؟ ما تخییر یا تخییر شرعی هست یا تخییر عقلی. تخییر شرعی موردش دو خبر متعارضی است که مرجحی در بین نباشد. اگر من جمیع جهات سندن و دلالتن در عرض هم بودن، بحث اذن فتخیر میاد، در اخبار علاجی هم هست. تخییر عقلی هم در جایی است که دوران امر بین دو شیعی باشد که احتیاط در اونجا ممکن نباشد. اما اینکه اینجا تخییر شرعی نیست، واضح است که مورد بحث ما بحث خبر این متعارضه نیست. بحث این است که این آقا وظیفه خودش را در مقام تفریق ذمه نتوانسته است به دست بیاورد از روایات و از سایر ادله هم نشده است که بتواند اطمینان به یکی از اون وجوه پیدا بکند. پس تخییر شرعی که اینجا معنا ندارد. میانی سراغ تخییر عقلی. تخییر عقلی در جایی است که احتیاط ممکن نباشه، ولی عرض کردیم اینجا احتیاط ممکنه. چرا؟ برای خاطر اینکه این آقا وقتی مثل و قیمت هر دو را داد و اون آقا یکی را اختیار کرد، یقین به فراغ ذمه پیدا می شود. برای خاطر اینکه متعین نیست بر مالک حتما همونی که بر او به حسب واقع حقش است بگیرد، بلکه وقتی این آقا مثل و قیمت هر دو را می دهد، اون چرا که او اختیار می کند اگر حق او بود واقعا خب گرفته است، مثلا مثل گرفت، حق واقعی و مثل گرفتن بود، مثل گرفته است. اگر در واقع قیمت را می توانست مطالبه کند، نهایت خود او به تیب نفس آقای زامن هر دو را که در اختیار او قرار نمی، یعنی هر کدومش اختیار بکنی من قبول دارم. اون آقا هم مثل را گرفت با این که لازم بود که قیمت بگیرد، ولی متعین نبود. اون از نظر حق این بود که حتما قیمت را بگیرد، ولی اگر به غیر اونی که بر او به اصطلاح به عنوان بدل می شود گرفت، به غیر او راضی بشود، اشکالی دارد؟ کما که دیروز عرض کردیم ممکن اصلا نه به مثل نه به قیمت، به یک کار آخری بگه آقا شما که حالا ضامن شدی، به جای مثل پرداخت کردن، به جای قیمت پرداخت کردن، بنا هستی، یک ماه برای ما بنایی کن. یعنی میتونه بگه یا نه؟ گفته نیست. پس فناعن علی هذا، اینجا احتیاط ممکنه. اگر احتیاط ممکن است که آقای ضامن بگیم هر دو را بپردازد و او به طیب نفس خودش یکی را اختیار بکند، قطع به فراق پیدا می شود و در نتیجه نیازی نیست به اینکه بحث تخییر را مطرح کنیم. اینکه ایشان فرموده اند تعین ندارد مثل یا قیمت به نحوی که آقای ضامن حق امتناع نداشته باشد، اینم موجب نمی شود که احتیاط در اینجا ممتنع باشد، بلکه احتیاط در اینجا ممکن است و نه احتیاط ممتنع، بلکه نه باطل، بلکه حتی احتیاط حسنان در اینجا، که احوت هم همین است که این آقا جمع کند بین دفع هر دو و به او بگد آقا حالا که ما ذمه من به بدل مشتغل شده است، شما هر یک از این دو را اختیار می کنید، ما به هر حال تسلیم کردیم به شما، مثل را خواسته از اختیار بکنه مثل میگیرد، مثل نخواست قیمت میگیرد و قطع به فراق برای آقای ضامن حاصل میشود. عبارت دیگری شیخ در اینجا در ادامه بحث آوردن و اون همون حرف مشهور که قائلن به این که اگر عینی تلف شد، اقرب به عین مثل است و پس از آن قیمت هست، این حرف تا چه اندازه قابل قبول است و آیا می شود از این مبنا در اینجا استفاده کرد و بگیم اگر دستمان از ادله از وجوه مذکوره به اعتبار عدم قیام دلیل معتبر بر هیچی که از اونها کوتاه شد، بریم روی اون مطلب دیگری که در باب زمان به طور کلی گفته شده است و در باب اماناتی که افراط یا تفریط در اونها شده است که در حقیقت اون شخص از امین بودن ساقط می شود، سراغ اون مبنا برویم و اون اینه که اقرب با آنچه که طالب شده است اول او باشد، فل اقرب، اقرب مثل است، فل اقرب قیمت است، حسب آنچه که مشهور قائلن. ببینیم این اقربیت هم موجب این می شود که ما اولا حکم کنیم در این مواردی که تلف شده است این، اول به زمان مثل بعد به قیمت. حالا قیمت بدل عین باشد یا بدل مثل باشد، اون حرف چندان تأثیری در این مطلب ندارد. توضیح و اینکه آیا مورد قبول یا نه، ان شاء الله بعد از صلوات الله علیه و آله و سلم.